امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در دوران زمامداری سراسر عدل و داد خود توجه ویژه و خاصی به مبانی اقتصادی جامعه داشتند و در این زمینه برنامه‌های خاصی را به اجرا گذاشتند. به برخی از مهمترین برنامه‌های حضرت علی علیه السلام در زمینه اصلاحات اقتصادی در برنامه‌های گذشته اشاره کردیم. در برنامه امروز نیز به بعضی دیگر از برنامه‌های آن امام همام در زمینه اصلاحات اقتصادی اشاره می‌کنیم. عزیزان، ریشه یابی علل تنگناهای اقتصادی یکی از برنامه‌های مولای متقیان حضرت علی علیه السلام در زمینه اصلاحات اقتصادی است. دوستان، کارشناسان اقتصادی معمولاً هنگام بررسی عوامل رکود اقتصادی فقط به مسائل مادی توجه دارند، اما در یک نظام الهی به مسائل معنوی و غیر مادی نیز جهت ایجاد رونق و شکوفایی اقتصاد توجه می شود. حضرت علی علیه السلام در این باره می فرمایند: آری، هنگامی که بندگان خدا کارنامه زشت ارائه دهند، خداوند به کاهش میوه ها و دریغ داشتن برکت ها و فرو بستن درهای خزائن خیرات مبتلایشان می کند تا شاید که توبه کاری توبه کند. آری، چون این است که خداوند استغفار را سببی ساخته است برای روزی رسانی و گسترش رحمت. یکی دیگر از برنامه‌های حضرت علی علیه السلام در زمینه اصلاحات اقتصادی مربوط به امنیت اقتصادی است. دوستان، در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی امنیت عامل مهمی است که بدون آن توسعه اقتصادی امکان پذیر نخواهد بود. مهمترین عامل در ایجاد امنیت اقتصادی شیوه برخورد دولت با تجار، کسبه، تولید کنندگان و کارگران و برنامه ریزی های دولتی در جهت امنیت شغلی آنان است. مولای متقیان حضرت علی علیه السلام می فرماید: هرگز مبادا کسی را از مایحتاجش بازدارید و از رسیدن به خواستش بی بهره نمایید. هرگز مبادا به مال احدی از مردم، از مسلمانان نمازگزار، تا اقلیت‌های در گروه پیمان و متعهد به قوانین کشور دست بیازید، مگر آنکه اسب و جنگ‌افزاری بیابید که در تجاوز به مسلمانان به کار گرفته شده. خب عزیزان، در این قسمت از برنامه توجه شما را جلب می‌کنیم به شنیدن سخنان کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین ریاضت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث پیرامون دیدگاه امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه در ارتباط با بحث اقتصاد بود. در نامه این که حضرت به صحابی بزرگوارشون مالک اشتر نخعی در موقعی که حضرت او رو به عنوان والی و حاکم مصر به مصر میفرستاد، در اون نامه در ابتداش حضرت فرمودن هازا ما امر بهی عبدالله علی امیر المؤمنین مالک ابن الحارث الاشتر فی عهده، این فرمان بنده خدا علی امیر المؤمنین علی علیه السلام است به مالک اشتر هینه والله مصره، موقعی که حضرت او رو به عنوان والی مصر انتخاب کردن، جبایت خراجها، برای اینکه مالیات اهل مصر رو جمع‌آوری کنه، درآمد اون جامعه رو سر و سامون بده و جهاد عدوها و با دشمنانشون بجنگه و استصلاح اهلها و اهل اون شهر و اون دیار رو کارشون رو به سامان برسونه و امارت بلادها و شهرهای مصر رو آباد کند. در چند فراز دیگه در همین نامه امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرمایند که مالک تو باید حواست جمع باشه که تو داری میری مالیات اینها رو جمع کنی. مالیات اینها باید به این شکل باشد و تفقد امر الخراج به ما یسده و اهله، مالیات باید کار مردم رو اصلاح بکنه. یعنی اگر مردم ببینن که با پرداخت مالیات کارشون سر و سامون میگیره، خودشون با رضا و رغبت انجام میدن. و صلاحهم صلاحا لمن سواهم، یک صلاح و آرامش و آسایشی باید این پرداخت مالیات برای اینها فراهم بکنه که برای غیر اینها فراهم کرده. خب امروز در عرصه مالیات میگن کشورهای توسعه یافته با مالیات اداره میشن. بسیار از کشورهای توسعه یافته دارای منابع غنی نفتی مثلا نیستن، دارای منابع غنی معادن نیستن. خب از درآمد مالیات کشورشون به توسعه و پیشرفت رسیده، خب این قبوله. اما چطور به توسعه و پیشرفت رسیده؟ اینکه این مالیات در جهت صلاح مردم به کار رفته. حضرت در اینجا میفهمن لأن الناس کلهم عیالون علی الخراج، اصلا مردم خانواده مالیاتن، اداره خانواده با مالیات. اما ولیکن نظرک فی امارت الارض ابلغ من نظرک فی استجلاب الخراج. چرا اداره خانواده، چرا اداره جامعه با مالیاته؟ حضرت میفرماین به خاطر اینکه جامعه پیشرفتش، آبادانیش، شکوفاییش در گرو مالیات. اگر مالیات درست هزینه بشه در برنامه هزینه ای و به قول خودمون خرج کردن، این باعث آبادانی میشه. وقتی باعث آبادانی شد، خرج جامعه رو میده. و حضرت اینجا میفرمایند که تو نظرت بیشتر از اون که جمع آوری ثروت باشه از طریق مالیات برای دولت و برای حکومت، نظرت در آبادانی باشه، در شکوفایی استعدادها باشه، در از بین بردن خرابی ها و ویرانی ها باشه. خب یکی از زوایای دیدگاه اقتصادی امیرالمؤمنین در نهج البلاغه نسبت به سرمایه و نسبت به پول، بحث نقش سرمایه و پول به عنوان یک نقش محوری برای ایجاد آبادانی و سرسبزی و خرمی زمین است. یعنی ما هر کجا برسیم باید زمین رو از ویرانی نجات بدیم. همین بحثی که امروز پیرامون محیط زیست هست، امیرالمومنین به عنوان یک مسئله اقتصادی به این مسئله نگاه کردن در نهج البلاغه. فرمودن اونهایی که متصدی امور مردم در امر اقتصادی هستن، باید مهمترین هم و غمشون آبادانی کشور باشه، آبادانی جامعه باشه. در واقع هیچ زمینی نباید بایر افتاده باشه، همه این زمین ها باید مورد بهره برداری قرار بگیره. اگر ما مالیات رو درست برنامه‌ریزی کنیم برای هزینه‌اش، یک وجب از خاک هم به تعبیر امیرالمؤمنین علی علیه السلام نباید بی مصرف باشه. حالا گاهی اوقات انسان در بعضی از محاورات و مکالمات مردم مشاهده میکنه که مثلا ژاپنیا گفتن ما آرزو میکردیم که سرزمین شما رو داشته باشیم، ما خاک نداریم، ما اگر خاک داشتیم میدونستیم که از این خاک چگونه استفاده بکنیم. این دیدگاه مهم امیرالمؤمنین علی علیه السلام به عنوان اینکه از ثروت و از اقتصاد که حالا محورش در جامعه بر اساس مالیات چیده میشه، حضرت میفهمند توسعه و پیشرفت یک جامعه و کشور بستگی به مقدار آبادانی سرزمین های اون کشور داره، چقدر زیر کش رفته. باز میبینیم که امیرالمومنین علی علیه السلام خودشون در این بحث پیش قدم میشن، یعنی اول از خودشون شروع میکنن. خب ما میدونیم که امیرالمومنین علی علیه السلام دو شغله هستن، البته دو شغله بودنشون به خاطر این نیست که یک شغل کفاف امر زندگی حضرت رو نمیدادن. خب امروز در بسیاری از جوامع افراد به خاطر اینکه بتونن هزینه های زندگیشون رو تأمین بکنن مجبور میشن بیش از یک شغل داشته باشن. خب ما داریم که امیرالمومنین دو شغله بودن، اما این نه به آن جهت که بخوان هزینه زندگیشون رو تأمین کنن، چون با یک شغل هزینه تأمین میشد و جامعه اسلامی موقعی جامعه اسلامی است که افراد با یک شیفت کاری بتونن توان تأمین هزینه های معقول زندگی رو داشته باشن. خب اگر امیرالمومنین با یک شغل هزینه های زندگیش تأمین می شد، چرا شغل دوم داشتن؟ شغل اول امیرالمومنین چه بود؟ خب شغل اول امیرالمومنین سقایی بود، رساندن آب آشامیدنی سالم به خانه ها بود، به مردم بود. اون موقع آب لوله کشی مثل حالا وجود نداشت، آبی که در دسترس بود معمولا غیر آشامیدنی بود. آب آشامیدنی سالم رو افرادی بودن به نام سقا که حالا در زمانهای قدیم در جامعه خودمونم به حساب کسایی بودن که آب میدادن به خونه ها، سهمیه داشتن، یه ساعتی خونه ها آب انبار داشت و به حساب در ساعتی از شبانه روز هر کسی سهم آب داشت که می اومدن راه آب رو باز می کردن، این آب می اومد توی آب انبار. دارد که امیرالمومنین علی علیه السلام سقا بودن، یعنی آب آشامیدنی سالم رو به خانواده ها می رسونه. این شغل امیرالمومنین بوده.
همچنان با برنامه اقتصاد در نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. در این قسمت از برنامه بخش دوم سخنان استاد ریاضت را میشنویم.
امیرالمومنین شغل دوم میداشتن، ایجاد نخلستان، ایجاد باغ، حفر قنات، حفر چاه. و میبینیم وقتی به نتیجه میرسید، یعنی یه نخلستان را امیرالمومنین غرس میکردن، ایجاد میکردن، یه باغ رو به وجود می آوردن، قنات حفر می کردن، چاه می زدن، چاه که به آب می رسید. بعد می بینیم که حضرت می اومدن می فهمدن قلم و کاغذ بیارید و این رو وقف می کردن. خب این یعنی چی؟ یعنی حضرت تو شغل دومشون رو اختصاص داده بودن برای جامعه، برای تأمین نیازهای جامعه. و شغل دوم امیرالمومنین در جهت آبادانی زمین بود، امارت الارض، اینکه ما زمین رو از ویرانی دراریم، از خرابی دراریم، تا جایی که میتونیم این زمین رو آباد بکنیم. خب اون طرف چون حضرت دنبال تکاثر در اموالم نبودن، دنبال مالندوزی که نبودن، که موقعی که به نتیجه میرسید این باغ به ثمر میرسید، اون چاه به آب میرسید، اون قنات حفر میشد، میدن که حضرت باغ رو با چاه رو با قنات رو وقف کردن. حالا یه جایی وقف ایتام میشد، یه جایی وقف محرومین و مساکین میشد، یه جایی نه وقف عام میشد، مردم بیان استفاده بکنن از این محیط زیبای طبیعی که ایجاد شده، از این درختی که به حساب غرس شده، از سایش استفاده کنن، از میوهش استفاده کنن، از دیدن اون آب لذت ببرن، از شنیدن صدای اون آب لذت ببرن. خود این آبادانی و عمران در زمین باعث میشه که بسیاری از نیازهای جامعه برآورده بشه و بسیاری از مشکلات سرپوش گذاشته بشه. خب یکی از نیازهای جامعه امروز تفریحه. خب انسان‌ها، افراد جامعه معمولا توی یه جای خشک بی آب و علف که نمیرن تفریح کنن، معمولا یه جایی میرن سرسبز باشه. چرا تو ایام تعطیلات مثلا میگن جاده های شمال شلوغه؟ وادی قم اونجا سرسبزه، آباده، دریا داره، عمران و آبادانی هست، سرسبزی هست، درختان هست، آبشار هست. عرض کنم به خاطر این وجود درختان، وجود آبشارها، وجود چشمه ها، وجود چشمندازهای زیبا، وجود دریا، خب یه هوای مطبوع و لطیفی هم هست. خب مردم میذارن میرن اونجا، یعنی هیچ کس برای تفریح اونم تو چله تابستون تو دل کویر که نمیره که. حالا کسانی دل کویر میرن که بیشتر کارهای تحقیقاتی دارن و علاقه خاص دارن به کویر، ولی مردم برای تفریح سالم نیاز به یک جای سرسبز و خرم و آباد دارن. چرا اینقدر تأکید شده است که خداوند اگر کسی درختی رو قطع بکنه خداوند از او به خشم میاد و تا زمانی که یه درخت دیگه جای او غرس نکند خداوند از او خوشنود نمی شود؟ چرا؟ چون وقتی ما یه درخت رو از جا در میاریم باعث میشیم که زمین ویران بشه و زمین حیاتش رو از دست بده، چون زنده بودن حیات فاحیا به الارض بعد موتها. قرآن میفرماید ما باران نازل میکنیم و وقتی باران نازل میکنیم زمین تراوت و سرسبزی پیدا میکنه، درخت درش میرویانیم، این باعث حیات زمین میشه بعد از مردن. خب اگر کسی یه درخت رو از جا در آورد، این در واقع زمین رو کشته، زمین رو از بین برده، ویران کرده. این نگرش امیرالمؤمنین برای این که ما تو امر استفاده از سرمایه بهترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که زمین رو آباد کنیم. درسته کار صنعتی هم خوبه، کار دامداری هم خوبه، اما کشاورزی خیلی مهمه در دیدگاه امیرالمؤمنین، چون کشاورزی، باغداری با علاوه بر این که نیازهای خورد و خوراک انسان رو، نیازهای ویتامینی و پروتئینی بدن رو تأمین میکنه، باعث یه امر دیگه هم میشه، باعث لطافت هوا میشه، باعث پاکی محیط میشه، باعث سرسبزی میشه، باعث آبادانی و عمران میشه. اصلا در روایت هم دارد که امام زمان سلام الله علیه وقتی تشریف فرما میشن یکی از کارهایی که میکنن عمران و آبادانیه. شهرها آباد میشه، روستاها آباد میشه، جاده ها آباد میشه و زمین خزائن خودش رو بیرون میاندازه به برکت وجود امام زمان سلام الله علیه که هم حاضر است و هم ظاهر است و هم ناظر است در زمان ظهور. خب این همونطور که حضرت میان زمین رو پر از عدل میکنن بعد از اینکه پر از ظلم و جور و ستم شده، فرمودن میان امارت زمین رو به دست میگیرن، زمین آباد میشه دیگه، هیچ نقطه ای از زمین نیست که بایر بمونه، بی استفاده بمونه، معطل بمونه. امیرالمومنین علیه السلام اینجا میفرماید و من طلب الخراج به غیر امارتن اخرب البلاد و اهلک العباد. اگر ما اومدیم حالا مالیات گرفتیم، ثروت رو جمع کردیم، این مال رو بردیم تو کارهای دلالی انداختیم، تو کارهای کاذب انداختیم، در عمران و آبادانی کشور استفاده نکردیم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ازت میفهمه اخرب البلاد. این نه تنها موجب عمران و آبادانی شهر نشده، سرزمین آباد نشده، بلکه باعث خرابی هم شده. بعد حضرت میفرماید علیک فی امارت بلادک، بر تو واجب است، بر تو لازم است مالک، که این سرزمینی که الان والیش میشی، حاکمش میشی، باید به دست تو آباد بشه، باید عمران بشه، جای ویرانه نباید داشته باشه، بیغوله نباید داشته باشه، به قول ما دخمه نباید داشته باشه، باید آبادانی، سرسبزی، هر کس از بیرون اومد نگاه کرد دیگه دلش نخواد از این شهر بره بیرون. خب واقعا اگر ما یه همچین دیدگاهی رو برای کشورهای اسلامی داریم، به مرحله عمل برسونیم، یعنی فرمایش امیرالمومنین عملیاتی بکنیم. متاسفانه در دوران حکومت حضرت هم نذاشتن، انقدر حضرت رو مشغول به جنگ‌های متعدد کردن در این 4 سال و 9 ماهی که حضرت حکومت میکرد. اما دارد در همون 4 سال و 9 ماه با این که حضرت بیشترین وقتشون صرف جنگ ها بود، نه درگیری رتق و فتق امور بود، اما حضرت به 2-3 اصل بسیار مهم دست زدن. یک اینکه همه دسترسی به آب آشامیدنی سالم داشتن که یکی از اصول بسیار مهمه. همه میتونستن حته بر بخورن یا هنته بر بخورن که بهترین نوع گندم بوده. خود این نشون میده کشاورزی در دوره امیرالمومنین با اینکه حضرت سرگرم جنگ ها بودن اما خیلی رونق گسترده ای داشته. زمین ها آباد بوده، باغ ها آباد بوده. امیدواریم که این فرمایش امیرالمومنین علیه السلام در ما به منصه ظهور و بروز برسد و انشاءالله ما در زمره کسانی باشیم که نسبت به آبادانی و عمران و سرسبز کردن و خرم کردن زمین و زنده کردن زمین به یک معنا گام برداریم انشاءالله.
خب عزیزان، کم کم به پایان برنامه امروز نزدیک می شویم. انشاءالله این برنامه مورد توجه شما علاقمندان به علوم علوی واقع شده باشه. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
گفتم که جوینده یابنده است، یکی از یکی دل رباتر بودو.
کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سیروس، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به چهارراه سیروس.
منتظرم باش.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سیروس فرش بهشتی در انتظار شماست.
شربت نوشین، نوشین به نوشین،
نوشیدنی های
نوشین.
آی چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
آرمان تولید کننده و توزیع کننده انواع ابزارآلات حرفه‌ای صنعتی و خانگی با نمایندگی های فعال و خدمات پس از فروش در سراسر کشور. آرمان ابزار موفقیت.
اصفهان دریچه‌ای پرنقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین، شهر زیبایی و هنر، نگینی درخشان در دل ایران، و حالا بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، فخر فرهنگ ایران زمین. سرای ایرانی به اصفهان خوش آمدید. افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان. همه ایران سرای من است. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. 025-31-02.
با چراغ‌های LED گلنور کیفیت نور زندگی خود را ارتقا دهید. اطلاعات بیشتر در وبسایت گلنور. گلنور، روشنایی زندگی شما.
صبح کارو در دست بگیریم.
دلتو بزن به دریای مالتیچ، نوشیدنی مالت با مالتیچ. مالتیچ.
چرخ‌ها به فرمان ما می‌ایستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن، تندیس، لنت، ایمن.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
تابستون شده باز پر هیجانی، همه منتظریم واسه جام جهانی. آفتاب و گرما و آب میوه گازدار، یه حس تازه با جام پرطرفدار. صدایی که میشنوی سوت آغازه، تا جام جهانی کل پر گازه. پرگاز تا جام جهانی با آب میوه های گازدار سنیچ کول.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر پش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شما است. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
هشتگ خبر.
اینجا تهران، رادیو اقتصاد. پرداخت تسهیلات به 77,000 پرورش دهنده دام و طیور در کشور. معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی گفت 77,000 پرورش دهنده دام و طیور در نقاط مختلف کشور امسال تسهیلات ویژه بانکی دریافت کردند. آقای قربانی در بازدید از یک واحد صنایع لبنی در شهرستان کمیجان استان مرکزی افزود این تعداد 200,000 میلیارد ریال تسهیلات با سود 10%, 12% و 15% برای واحدهای کوچک و متوسط دریافت کردند و برای واحدهای بزرگ نیز با سود 18% محاسبه می شود. معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد 180 هزار نفر در نوبت دریافت این تسهیلات قرار دارند تا بانک کشاورزی به نوبت تسهیلات را در اختیار متقاضیان قرار دهد. از اینکه شنونده برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید بی‌نهایت سپاسگزارم. دعوت می‌کنم با ادامه برنامه‌ها همراه باشید.